اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بزرگوارانی که صدای حقیر رو میشنوید. دعای اول از کتاب شریف صحیفه سجادیه رو به بعض از عباراتش اشاره کردیم. دعای دوم رو کلیتش رو خدمتتون عرض میکنم. خب دعای دوم رو امام سجاد به پیغمبر اکرم اختصاص دادن. اجازه بدید کلیتی از این دعا رو محضرتون عرض بکنم. واقعیت قضیه اینه که پیغمبر اکرم به گردن ما حق بزرگی دارن. امام سجاد علیه السلام توجه به این حق بزرگ دارن. لذا بعد از حمد خدا میرن سراغ پیغمبر اکرم، اونم با حمد خدا میرن سراغ پیغمبر اکرم. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که در کتاب شریف اصول کافی و البته سایر کتب روایی ما مفصل اومده، مشخصا در این کتاب شریف کافی در کتاب الدعا در باب اینکه چه کار کنیم دعامون به استجابت نزدیکتر بشه، اونجا حضرات معصومین علیهم السلام فرمایشات زیادی رو بیان کردن که از جمله اینه که ابتدا انسان حمد خدا رو بکنه، قبل از اینکه دعا بکنه مدح خدا رو بکنه، ثنای خدا رو بکنه و بعد از او بر پیغمبر و آلش درود بفرسته، بعد دعا بکنه. البته مسائل دیگه ای هم هست که فعلا چون در اون مقام نیستم بهش اشاره نمی کنم. پس اینکه انسان بعد از حمد خدا بر پیغمبر او و آل طاهرینش درود بفرسته و اون بزرگواران رو یاد بکنه، این موضوعیت داره در کلیت دعا. یعنی انسان خدا رو میخونه، چه چیزی بخواد چه چیزی نخواد فرق نمیکنه. اینکه انسان با خدا صحبت میکنه از پیغمبر اکرم حتما یاد بکنه بعد از اینکه حمد خدا رو به جا آورد. لذا اراده حضرت سجاد علیه السلام بر همین تعلق گرفت که دعای اول رو اختصاص به حمد خدا بده و بعد به رسول خدا. خب اجازه بدید به اون واقعیت اولی که اشاره کردم یک مقدار دقیق‌تر بپردازم که پیغمبر اکرم به گردن ما حق بزرگی دارن. امام سجاد به این حق توجه دارن. واقعیت اینه اگر رسول خدا نبودن و اون نکاتی رو که در باب هدایت خدای متعالیشون رو تربیت فرمود به ما انتقال نمیدادن، ما قطعا امروز اینجا نبودیم و خدایی نکرده مثل حیوانات بودیم، بلکه از اونها گمراه‌تر. این حقیقت رو بنده عرض می‌کنم، بلکه خدای متعال به این حقیقت اشاره داده. در کجا؟ مثلا در سوره مبارکه اعراف آیه 179 خدای متعال اینطور با ما صحبت می‌کنه: ولقد ورعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك هم الغافلون. خدای متعال می‌فرماد ما عده کثیری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. برای جهنم یعنی تشریعاً خودشون میان سمت جهنم، یعنی خودشون کارایی میکنن که جهنمی میشن. کرنکس از خدای متعال سوال میکنه که چجوری؟ میگه من به اینا قلب دادم ولی حاضر نیستن باهاش درست رو بفهمن. لهم قلوب لا يفقهون بها، به اینها چشم دادم حقایق رو نمیبینن، به اینها گوش دادم حقایق رو نمیشنون، غافل اصلا اینا. خب باید به این حقیقت توجه داشت که خدای متعال در آیه 24 سوره مبارکه انفال اینطور فرمود که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای همه کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید خدا و رسول خدا رو. چرا؟ برای اینکه وقتی گوش به حرف اونا بدید شما رو زنده میکنن. لما یحییکم، به خاطر اینکه زنده کنه شما رو. پس نشون میده اگر ما مصداق اون افراد بخوایم نشیم، یعنی قلب داشته باشیم ولی نفهمیم، چشم داشته باشیم ولی نبینیم، گوش داشته باشیم ولی نشنویم، خدای نکرده جز غافلین نباشیم، باید اجابت کنیم خدا و رسول خدا رو. پس اگر ما رسول خدا رو اجابت کردیم، ما دیگه کل انعام بل هم ازل نیستیم، مثل حیوان بلکه از حیوان بدتر نیستیم. خب کی باعث شد ما به اینجا برسیم؟ کی باعث شد ما از دایره حیوانیت خارج بشیم؟ این واسطه رسول خدا اگر نبود ما چطور واقعا هدایت می‌شدیم؟ لذا حق بزرگی به گردن ما داره رسول خدا. امام سجاد علیه السلام با توجه به این حق مقداری در مورد رسول خدا با خدا صحبت می‌کنه و مطالبی رو که ما به بعضی از اون اشاره می‌کنه. اول حضرت به خاطر وجود نعمت بزرگی که خدا به ایشون داده، یعنی رسول خدا، خدا رو حمد می‌کنه. و یادتون هست که امام صادق علیه السلام فرمودن من حمد الله علی النعمه فقط شکره. کسی اگر خدا رو حمد بکنه بر یک نعمتی، در واقع خدا رو شکر کرده. خب شکرم که خدای متعال از ما خواسته که ما بندگان سپاسگزار او باشیم تا باعث زیادی اون نعمت بشه. و دوام اون نعمت بشه. لذا حضرت با این عبارت شروع میکنن و در ادامه دعای قبل در واقع با خدا اینطوری صحبت میکنن: والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه والقرون السالفه. حمد مخصوص اون خدایی است، ستایش مخصوص اون خدایی است، سپاس مخصوص اون خدایی است که نعمت بزرگی رو به ما به برکت پیغمبر اکرم داد. من اون نعمت دونه درشت رو میگم. خب پیغمبر اکرم نعمت بزرگی است که خدای متعال به ما داده. بعد بر این پیغمبر و آل طاهرین ایشون صلوات میفرستن که صلی الله علیه و آله، میفرماد این نعمتی که خدا به ما داد، یعنی پیغمبر اکرم، به امم قبلی نداد، به اقوام گذشته نداد. بنابراین واقعا جای حمد و سپاس داره که خدا از میون تمام امتهای گذشته پیغمبر اکرم رو به ما داد و ما رو دنبال روی اون وجود مبارک قرار داد. پس این نعمت بزرگی است و امام سجاد به واسطه این نعمت خدا رو حمد میکنه، شکر میکنه. خب واقعیت قضیه اینه که در میون تمام حضرات انبیا پیغمبر اکرم گل سرسبد اون انبیاست. بنابراین امت او هم به تبع پیغمبر اکرم چنانچه اجابت کنن اون رسول بزرگوار رو، قطعا نسبت به امم قبلی شرافت بیشتری دارن. لذا امام سجاد خدا رو حمد میکنه. و من به شما عرض میکنم که واقعیت قضیه اینه که اگر پیغمبر اکرم کارهایی رو که انجام دادن، زحمتهایی رو که متحمل شدن، اگر متحمل نمی شدن، ما باز امروز اینجا نبودیم. چون اینکه دین اقامه شد، چون پیغمبر اکرم نیومدن در یک جمله به همه بگن که ای همه مشرکین، چون میدونی 360 بت فقط تو خود کعبه آویزون بود، هر دو همه بت پرست بودن. حالا البته عده‌ای هم یهودی بودن، عده‌ای هم مسیحی بودن، این بماند، ولی بالاخره در دینی غیر دین اسلام بودن و مسیری غیر از اون مسیر صحیح. لذا پیغمبر اکرم خیلی زحمت کشیدن تا این دین، یعنی کلمه توحید، با اون سبک و سیاقی که خدای متعال بیان فرموده بود، این اقامه بشه.
در این جامعه اگر توجه، توسل باب بشود، نه توسل علی الامیاء، نه توسل بدون معرفت و بدون درک، نه همون معنای صحیح توسل الالله که قرآن به ما توصیه می کند، روایات به ما توصیه می کند، ادیه به ما، نهج البلاغه و ادیه به ما توصیه می کنند، همراه با معرفت. و اون صحیفه سجادیه در این مورد می تواند نقش بسیار خوبی را ایفا کند. شما خودتون، جوانهایی که با شما معاشرند، فرزندان خود شما که به مرور به مرحله جوانی پا میگذارند، اینها را آشنا کنید با این مقام معنوی، با این مرحله معنویت و توجه و حضور، اون هم در قالب کلمات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه و از این قبیل چیزها. و البته نهج البلاغه هم همین روح معنوی رو دارد. اون وقت این جامعه اون جامعه ایست که هر گونه دشمن مستکبری باید حقیقتا از اون بیمناک باشه، باید نسبت به جذب اون و هضم اون ناامید باشه، باید بداند که تا روح اسلام، تا معنویت اسلام، تا تعبد به اسلام و عقیده به اسلام در جامعه هست، هیچ عاملی نمیتواند این ملت را، این جامعه را از صراط مستقیم انقلاب اسلامی منحرف
کند. ببینید در بند سوم حضرت اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم فصل علی محمد، امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک، امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. خدایا بر محمد صلوات بفرست، درود بفرست، رحمت خودت رو بیش از پیش شامل حال او بکن که او برگزیده از خلقته، او امام و پیشوای رحمت بود، امین بر وحی تو بود، انتخاب شده تو بود، رهبری میکرد مردم رو به سمت خیر و کلید تمام برکت ها به دست او باز شد، تمام مسائل به دست او گشوده شد و مردم رو به سمت خیرات رهنمون کرد. خب بر یک همچین پیغمبری ای خدا درود بفرست. ببینید این درود فرستادن بر پیغمبر اکرم بسیار مهمه. اولا شما بزرگواران این رو بدونید که امام صادق، همه این روایاتی که دیگه دارم میخونم، اینا رو مرحوم کلینی در کافی شریف بیان کردن. امام صادق اینطور فرمودن لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلا علی محمد و آل محمد. ایشون فرمودن دعا پیوسته محجوبه. محجوبه یعنی چی؟ یعنی بین اون و استجابتش حجاب و پرده‌ای کنه حائله تا بر محمد و آلش صلوات فرستاده بشه. یعنی انسان وقتی دعا میکنه این دعا یک پرده‌ای کنه گذاشتن، نمیذارن این دعا به اجابت برسه تا زمانی که بر پیغمبر و آلش انسان درود بفرسته. خب امام سجاد توجه دارن به خاطر اون حق بزرگی که پیغمبر اکرم دارن، لذا اول بر پیغمبر اکرم و آل طاهرین ایشون صلوات میفرستن. در روایت داره که امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن وقتی یک مردی وارد مسجد شد دو رکعت نماز خوند، این در زمان رسول خدا این قضیه اتفاق افتاد، اینو امام صادق داره تعریف میکنه ها، که یه مردی وارد مسجد شد دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز خلاصه دست به دعا برداشت و از خدا مسئلت کرد. رسول خدا تا حال این مرد رو دیدن فرمودن عجل العبد ربه، این خلاصه نسبت به پروردگارش این بنده تعجیل کرد، عجله کرد. مدتی گذشت یه مرد دیگه اومد، باز او هم دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز حمد خدا گفت، ثناء خدا گفت، بعد بر پیغمبر و آلش درود فرستاد، بعد دعا کرد. رسول خدا علیه السلام تا حال این مرد رو دید فرمودن سل تعده، یعنی بخواه، حالا بخواه که به تو عطا خواهد شد. این صلوات فرستادن بر رسول خدا بسیار مهمه. در هر صورت از این وجود مبارک امام سجاد علیه السلام با این صفات یاد میکنه که ایشون امام رحمت بودن. این باز توجهی است برای ما. یادتون باشه ما قرار شد از صحیف سجادی الگو برداری کنیم. اینجا امام سجاد میفهمد پیغمبر اکرم امام رحمت بود. چرا این حرف رو امام سجاد دارن میزنن؟ یا ما به حکمتش اشاره بکنیم؟ خب شما میدونید آیه 21 سوره مبارکه احزاب پیغمبر اکرم رو الگو معرفی کرد برای همه کسانی که مؤمنن، که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. هر کس به روز قیامت ایمان داره، خدا رو ایمان داره، این باید از پیغمبر اکرم الگو برداری کنه و او بهترین الگوست. خب این الگو امام رحمت بود، یعنی او امام ما مأمونیم دیگه، پشت سرش اومد حرکت کنیم. ما برای همدیگه، برای دیگران مایه رحمت باشیم. ایشون امام رحمت بود، هم تشریعا و هم تکوینا. اصلا خدای متعال ایشون رو اینطور قرار داد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قرآن کریم فرمود ما تو رو نفرستادیم مگر اینکه برای تمام عالم مایه رحمت باشی. یه کار کنیم ما مایه رحمت باشیم. بنابراین اینکه امام سجاد پیغمبر اکرم رو با چه اوصافی یاد میکنن و بر او سلام می‌رسن این موضوعیت داره. چون قائد خیر بودن، مردم رو به سمت خیر هدایت میکردن، ما هم باید اینجور باشیم، مراقب باشیم خدایی نکرده برای دیگران غیر از این نباشیم. و مفتاح البرکه بودن، کلید برکت بودن، ما هم باشیم. ناکنید حضرت عیسی یادتونه وقتی به دنیا آمد در گهواره با مردم صحبت کرد، یکی از حرفایی که زد ای بود که و جعلنی مبارکن اینما کنت، خدا من رو مایه برکت قرار داده هر جا که باشم. البته بازم عرض میکنم حضرت عیسی هم تکوینن و هم تشریعن مایه برکت بود، لکن ما میتونیم اینجوری باشیم، ما هم هر جا هستیم مایه برکت باشیم. رسول خدا اینطور بود. خب و کاشف فی الدعاء الیک حامته و حارب فی رضاک اسرته. از اینجا بعد امام سجاد علیه السلام به اون چیزهایی اشاره میکنن که پیغمبر اکرم چقدر به زحمت افتاد تا این دین اقامه شد. ناگهانید میفرماد ای خدا برای رضای تو، برای خوشنودی تو، او با خاندانش به جنگ پرداخت. خب این خیلی سختی، یک مقدار خواهش می‌کنم دقت کنید، انسان با فامیلش مشکل پیدا کنه، اونم در حد جنگ حتی. بعد ایشون فرمود و اقصل ادنین علی جحودهم، حاضر شد با نزدیکانش دوری بکنه، در واقع از نزدیکانش ایشون دوری بکنه به خاطر اینکه دین خدا اقامه بشه، چون منکر بودن، منکر پیغمبر اکرم و خدای واحد بودن. و قرب الاقصین علی استجابتهم لک، از اون طرف با آدمایی که دور بودن از پیغمبر اکرم، یعنی فامیلش نبودن، که نه بیگانه بودن به لحاظ نسبی و سببی، اما چون اجابت کردن خدا و رسول خدا رو، با اونها خلاصه ارتباط برقرار کرد. بعد تو اون بند هشتم که حالا ما نخوندیم که اصلا حضرت بالاتر از اینا رو فرمود و قطع فی احیاء دینک رحمه، با رحم خودش حتی قطع رحم کرد، یعنی ارتباط رو قطع کرد، چون حاضر نشدن پیغمبر اکرم و کافر موندن. و من به شما عرض بکنم بعضی از این عبارات مخصوص خود پیغمبر اکرم ها، ما رحممون اگر کافر هم باشه حق نداریم قطع رحم بکنیم. ایشون چون در جهت اعتلای کلمه توحید حرکت میکرد، بعضی از چیزایی که برای ایشونه برای ما نیست. این رو شما دقت بفرمایید، بعد نهید بگید خب پیغمبر اکرم قطع رحم کرده، ما هم فلان فامیلمون بنابراین آدم مشکل داری ما هم قطع رحم میکنیم. نه، قطع رحم حرامه. و قبلا هم عرض کردم، حالا شاید در یک جایی که صله رحم به این نیست که شما صبح تا شب برید مثلا یه جا بگیرید بشینید خدای نکره اون بیدین شما مشکل دار بشید، اینجوری نیست. هر 5 ماه یه بار 6 ماه یه بار یه سلام هم که بکنید این صله رحمه. پیغمبر اکرم فرمودن صلوا بالارحام ولو بالسلام، لازم نیست آدم بره اونجا بشینه. اینکه عرفاً قهر نباشن دیگه. حالا در هر صورت این نکات رو خواهش می‌کنم دقت بکنید. بعد فرمودن و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالته، پیغمبر اکرم چقدر جان شریفش رو به زحمت انداخت برای اینکه تبلیغ رسالت تو رو کرده باشه، پیام تو رو رسونده باشه. از شهر خودش خلاصه آواره شد حضرت، رفت به مدینه، هجرت کرد و هاجر الی بلاد الغربه و محل النعی. بعد در آخر دعا حضرت باز یاد پیغمبر اکرم میکنن و خدای متعال رو اینطور مخاطب قرار میدن که اللهم فرفعه بما کده حفیک الی درجه العلیا من جنته، خدایا حالا به پاس این رنجه ها و زحمت هایی که پیغمبر اکرم به او مبتلا شد او رو به بالاترین درجه بهشت برسون تا اونجایی که هیچ کس به اون مرتبه نرسه، نه هیچ فرشته‌ای، نه هیچ ملک مقربی، نه هیچ رسول مرسلی. بعد خدای متعال رو با بعضی از اوصافی که امام سجاد نقل میکنن یاد میکنه خدای متعال رو و دعا رو تمام میکنه. انشالله که خوب و خوش باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آله، یا ربی صلی علی